دعوتتون میکنم تا شنونده بازپخش برنامه گفتگوی اجتماعی باشید با موضوع اینترنت اشیا با شبکه ملی اطلاعات. این برنامه به مدت زمان حدوداً 58 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
گفتگوی اجتماعی.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو. خدمت شما هم سلام عرض میکنم. انشالله که فرصت خواهید داشت این یک ساعت برنامه گفتگوی اجتماعی امروز رو شنونده باشید.
www.radiogoftogu.ir فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی.
خب عرض کنم خدمتتون که امروز راجع به شبکه ملی اطلاعات میخوایم صحبت بکنیم. اینکه چرا این شبکه باید وجود داشته باشه، به چه صورت باید ازش استفاده بشه، الزاماتش چی هست و الاخر. بنابراین همچنان همراه برنامه یه گفتگوی اجتماعی ما از رادیو گفتگو باشید، در خدمتتونیم. خب عرض کنم خدمتتون که دو مهمان عزیز و بزرگوار دارم امروز در برنامه. جناب آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه و مدرس سواد رسانه، و همچنین جناب آقای سید مرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. آقای آل داوود سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مشرف محترم جناب موسویان، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید. آقای موسویان سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری با سابقه و توانای رادیو و همه شنوندگان و بینندگان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم.
آقای موسویان، خود شبکه ملی اطلاعات رو بخوایم تعریف کلی ازش داشته باشیم چی میشه گفت؟
بذارید قبل از اینکه یک تعریفی از شبکه ملی اطلاعات بدم، یک سابقه خیلی کوتاه بگم که بالاخره از کی. آره. این شبکه ملی 1393 طراحیش آغاز شدش و فاز اول استقرارش شهریور 1395 مقارن با هفته دولت بود.
خب
و فاز دومش که اسمش رو رشد گذاشتن بهمن ماه همون سال، یعنی 1395، در دهه فجر اتفاق افتاد و برای روز جهانی مخابرات، یعنی اردیبهشت 1396، فاز سوم آغاز شد و خب الان در حال تکامل هستش.
بله.
اما شبکه ملی اطلاعات چیست؟ خب شبکه ملی اطلاعات انقدر تعریفش متفاوت و گسترده استش که یک طیف باید براش در نظر بگیریم. یک طرف این طیف معتقدن که شبکه ملی اطلاعات مستقر شده، الان وجود داره و حیاتش بسیاری از منافع رو برای ما برمغان آورده. طرف دیگر طیف میگن که نه، با تعریفی که ما داریم شبکه ملی اطلاعات ایدئالیست که ما بسیار باهاش فاصله داریم و هنوز نتونستیم به هر حال اون تعریفی که باید رو عملیاتش کنیم. اما بذارید به هر حال ابتداعا این طرف طیف رو نگاه بکنیم که معتقدن که هنوز شبکه ملی اطلاعات وجود نداره. این افراد نگاهشون به کشوری مثل چین هستش. کشوری مثل چین تمام پکت های داده رو که از دروازه های داده این کشور ورود و خروج میکنند رو در کنترل خودش داره. با همه تلاشی که گوگل کرد، چین اجازه به هر حال دسترسی به گوگل رو نداد، ولی برای کسانی که نیاز دارن در کشور چین آمد و یک سرور میرور درست کرد و الان کسانی که از داخل چین میخوان به گوگل دست پیدا بکنن باید بزنن google.cn.com. برای این کسی که در چین هست بنابر نیازی که داره براش فکر کردن و چیز جایگزینی رو در نظر گرفتن. این گونه نیست که شما همه اکانت هایی که بیرون چین داری از داخل چین بتونی بهشون دسترسی پیدا کنی. این دقیقا به هر حال نقشه ایست که قبل از چین امریکا برای خودش در نظر گرفته و در امریکا تمام گیتوی ها کنترل میشن و ورود و خروج اطلاعات به هیچ وجه به صورت آزاد صورت نمیگیره. بعد از جنگ جهانی دوم و با توجه به زمینه‌ای که وجود داشت بیشتر افراد امریکا رو برای مهاجرت انتخاب می‌کردن. در اون زمان بحث مخابرات و ارتباطات به صورت مداری اداره می‌شد، به این صورت که بین کشورها این توافق وجود داشت که اگر تعداد تماس‌ها از یک کشور به کشور دیگر بیشتر بود بایستی ما با تفاوت هزینه رو می‌پرداخت. در حقیقت امریکا ابتداءً و در دهه 60 میلادی و بعد حتی دهه 70 و به هر حال ادامهش رو بیایم تا مثلا وقتی به بلوغ میرسه تا دهه 90 پرداخت کننده بود به کشورهای دیگر برای اینکه مهاجرین بیشتر از داخل امریکا به بیرون زنگ می‌زدن. ولی با به وجود آمدن پکت سویچینگ یا اینترنت و یا بحث انتقال داده از طریق پکت ها این رویه برگشت، به این ترتیب که الان وقتی کسانی که مثلا اکانت یاهو دارن یا جیمیل دارن وقتی از یک اتاق به اتاق دیگه میخوان ایمیل بزنن این پکت ها میره امریکا و بر میگرده و به هر حال تو تبادلات باید کشوری که این تراکنش رو به اصطلاح نیاز داره پولی بابت اینها بپردازه. گاهی به هر حال این سوال پیش میاد که چرا ما برخی از سرویس ها رو مجانی در اختیار داریم. این توضیح من میتونه پاسخ اون سوال هم باشه که مجانی نیست، اما بسیاری از کشورها معتقدن که بایستی فقط پروتکل‌های حاکم در اینترنت رو که حالا پشتش به نام TCP/IP شناخته میشه اون رو در نظر بگیرن، بقیه موارد رو میشه ازش استفاده کرد. این دو رویکرد وجود داره، رویکرد ابتدایی، رویکرد ایدئال میگه که به هر حال یک انقلاب تمدنی در حال وقوع هستش که همه زیست بوم ها رو داره تغییر میده. به هر حال وقتی شما ساعت ها در یک زیر ساخت حضور دارید یعنی اونجا زندگی میکنید و این عده که ایدئال نگاه میکنن میگن که اگر که زیست بوم ما دگر ساخته باشه ما باید فالوئر باشیم. این مطلب رو مهاتیر محمد هم میگه. مهاتیر محمد میگه که کشورهایی در حال توسعه انقلاب صنعتی رو از دست دادن، اگر انقلاب تمدنی جدید رو هم از دست بدن برای همیشه برده باقی خواهند موند.
خب این تبعات شبکه است دیگه. بله، بله. وجود داره. حالا میرسیم به این، اگه اجازه بله. بدید من نظر آقای آل داوود رو هم بپرسم بعد بریم سراغ همین مسئله. آقای آل داوود،
خب در حوزه شبکه ملی اطلاعات خب توضیحات بسیار خوبی آقای مصویان دادن. من با یک سوال شروع بکنم. اصلا چرا به شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم؟ خیلی از شنوندگان عزیز الان این توی ذهنشونه، بالاخره الان چند وقت پین پونگی داره میاد میره دیگه بین منتقدان و کسانی که باید اجراش کنن. ببینید، ما اگر حداقل در این 7-8 سال گذشته، 6-7 سال گذشته که آقای اسنودن اومد یه افشاگری کرد از آژانس امنیت ملی آمریکا، همین یه تیکر اگر بخوایم بررسی کنیم که اسنادش هم موجود در فضای مجازی و صحبت های دو تا از حالا رهبران دو تا از کشورهای اروپایی که یکی خانم ترزا می هست که نخست وزیر انگلیسه و خانم مرکل که صدر اعظم آلمانه، شما وقتی نگاه میکنید مواضع اونها را نسبت به فضای مجازی فعلی و اینترنت، متوجه میشید که داشتن شبکه ملی اطلاعات یک چیزی که الان برای کشور ما که از همه طرف مورد تهاجم فرهنگی، سیاسی و از اجتماعی هست، از طریق همین بستر فضای مجازی و سرویس هایی که داره، میبینید که خیلی نیاز میشه واسه شون. مثلا خانم آنجلا مرکل بعد از این که افشاگری شد که آژانس امنیت ملی آمریکا که همپیمان آلمان هم هست، کشور دوست نسبت به آلمان هست، شنود کرده تلفن این خانم رو در سال 92 خانم مرکل سفر میکنه به فرانسه. اون زمان حالا آقای اولاند بود رئیس جمهور فرانسه و میگه ما باید شبکه اروپایی راه بندازیم و این شبکه الان تقریبا زیر بار رفته، یه مقدار زیادیش به یه شبکه راه انداختن که شبکه اروپایی اسمشه، میشه شبکه ملی اطلاعاتشون. یا خانم ترزا می بعد از این حملات تروریستی که شد به حالا انگلستان و اروپا، که البته ما بیشترین آسیب رو دیدیم در این حملات تروریستی از بستر فضای مجازی، که متاسفانه الان چند حمله تروریستی که به کشور ما شد در بستر یکی از پیام‌رسان‌های خارجی بود که حالا فعلا به صورت ناقص باش برخورد حالا سلبی شده و ما امیدواریم که این دو تا نسخه فیلتر شکنش هم به زودی تعیین تکلیف بشن و این بساطش جمع بشه از داخل کشور ما، چون میگم چند نفر از چند ده تن از مردم ما شهید شدن به خاطر استفاده تروریست از بستر حالا نرم‌افزار تلگرام. ببینید، خانم ترزا می میگه که ما احتیاج داریم به یک اینترنت جدیدی که بشه که دولت‌ها قانون‌گذاری بکنن و کنترلش بکنن. برای رفرنس صحبت هم میتونن خیلی راحت ترزا می به اضافه نیو اینترنت رو سرچ کنن شنوندگان عزیز و ببینن چند میلیون براشون نتیجه میاره و این بازنشر این صحبت این خانومه. نکته دوم که چرا باید شبکه ملی اطلاعات داشتیم، یه گزاره عقلی هستن. شما ببینید الان ما در جهانی زندگی میکنیم که جنگ اطلاعات، وقتی شما یه تعداد زیادی از مردم دارن از یک حالا اسمارت دیوایس استفاده میکنن، ابزار هوشمند استفاده میکنن، اطلاعاتی از اینها جمع آوری میشه که مردم عزیز ما میتونن الان بعد از تلفن همراهشون پرایویسی یا حالا پرمیشن یا دسترسی یا مجوز جستجو کنن ببینن مثلا هر نرم افزاری که نصب میکنن، به اضافه اینکه سیستم عامل این تلفن های همراه هم
تمام اطلاعات طرف
اینجا ذخیره میشه. و نکته جالب اینه که اروپایی ها به خاطر همین چند بار تا الان با گوگل چالش داشتن، با گوگل، با شرکت اپل چالش داشتن، گفتن که آقا شما باید حتما دسترسی ها به مردم بگی و خودشون تصمیم بگیرن که آیا رضایت دارن که شرکت اپل دسترسی مثلا داشته باشه.
این قانون دیگه،
بله، قانون به این قانون جی دی پی آر در اتحادیه اروپا یه قانونی وجود داره اسم جنرال دیتا پروتکشن رگولیشن، قانون حفاظت اطلاعات عمومی اروپا، میگه اگر اطلاعاتی جمع بشه واسه مارکتینگ، حتی چون یکی از کارهایی که بر بستر اطلاعات میشه واسه اقتصادیه، میان زائقه مردم یه منطقه را، چون دسترسی که دسترسی لوکیشن دیگه، زائقه مردم منطقه به منطقه شناسایی میکنن، اطلاعات را میفروشن به شرکت ها، کمپانی ها، به شرکت هایی که کار تجاری انجام میدن. حتی واسه این نوشته باید گمنام سازی اطلاعات انجام بشه، اما اینکه اطلاعات آشکار، حالا اطلاعات حالا توزیع حریم خصوصی که نباید جمع آوری کنه، اگر جمع آوری کرد باید گمنام سازی اطلاعات رو اجرا کنه، یعنی اگر این اطلاعات به دست یه آدم غیری افتاد نتونه برسه به یه منطقه، برسه به یه شخص خاص، چون حریم خصوصیش نقض شده تو این زمینه. پس ببینید، قانون میذاره جی دی پی آر، جنرال دیتا پروتکشن رگولیشن، اما از همه اینا مهمتر اینه که گزاره عقدیش اینه که وقتی ما میگیم مبحث بیگ دیتا رو مطرح میکنیم در سطح جوامع، از اون طرف هم مبحثی و حالا در رشته‌های دانشگاهی کارشناسی ارشد و دکترا بیشتر این حالا رشته وجود داره و یه حتی بین رشته‌ای هم هست، بحث دیتا ماینینگ، داده کاوی اطلاعات. این دیتایی که جمع شد، خب این به چه دردی میخوره؟ میره تجزیه تحلیل میشه، ذائقه شناسایی میشه و بعداً بر اساس این حمله اقتصادی شکل میگیره. الان من به مردم عزیزم بگم
خیلی همین زمینه ها میتونن از این اطلاعات استفاده بکنن.
یه جنگ شناختی، جنگ شناختی ادراکی هیبریدیه، یعنی مرکبه، یعنی همزمان میتونه شما در حوزه فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و در همه حوزه هویتی حتی شما
یعنی شما دقیقاً میون کلمتون اطلاعات یک کشوری رو داشته باشی در آینده اگر حتی مثلا اختلافی هم بین این دو تا کشور
بعد میتونید بهش آسیب برسونید.
آره خیلی راحت میتونه از این اطلاعات استفاده کنه.
یه نکته بگم که خیلی مهمه. خیلی از مردم از ما تو جاهای مختلف تو سخنرانی‌ها، کلاس‌ها، دانشگاه‌ها مختلف از اون سوال میکنن. میگن که آقا چی شد که وضعیت اقتصادی کشور اینجوری شد؟ من میگم ببینید این وضعیت اقتصادی ما میگیم آقا از طرف دشمن داره تحریم میشیم ما دیگه. خب یه نکته چجوری؟ آفرین. یه سوال، دشمن از کجا لوکیشن بای لوکیشن، نقطه به نقطه، موقعیت جغرافیایی، موقعیت جغرافیایی میاد توی مثلا توی خرمشهر از مسئله آب نارمی درست میکنه، توی تهران تو بازار تهران دلار به هم میرزه، پوشک نایاب میشه رفت کشور. خب این اطلاعات از کجا میاره که بیاد سر یه موضوع خاص؟ خب از همین دیتایی که بر بستر فضای مجازی، تلگرام، اینستاگرام، اینها از روی تلفن مردم، از گفتگوهاشون داخل این بستر
کاربر میشه خبرنگار.
خبر آفرین. میاد دیتا رو میگیره و میاد جنگ اقتصادی شده این پیاده سازی میکنه. این اینقدر واضحه توی حوزه حالا داده کاوی و بیگ دیتا، مخصوصا کسایی که مثلا مباحث آینده پژوهی کار میکنن میگن ما در آینده نزدیک، حالا الان این که تازه خوبه، یعنی تونسته فعلا تو همین جنگ اقتصادی و سیاسی فرنگی با داشته باشه، ما تو آینده نزدیک وقتی با اینترنت اشیا، با اینترنت انسان، با اینترنت سیستم ها و سایبر فیزیکال سیستم ها، یعنی سیستم های فیزیک سایبر رو برو میشیم و این اکوسیستم کاملا میاد توی وسط اینترنت قرار میگیره، اون موقع بعدی خود رسه یه خورده که نه خیلی زیاد بعد نگران این داده هامون باشیم. واسه همین این سوال جدیش اینه، چرا باید شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم؟ چون ما در آینده اگر میخواییم فرهنگمون رو حفظ کنیم، هویتمون رو حفظ کنیم،
مستقل
باشیم، ما باید این داشته باشیم. خب کدوم کشور دارن؟ جناب موسویان فرمودن سال 91 میلادی آرشیو شخص آقای الگور، سناتور دموکرات، طرحی رو توی مجلس آمریکا تصویب کرد به اسم شبکه زیرساخت ملی اطلاعات آمریکا، که میگه استمرار رهبری ایالات متحده آمریکا برای پردازش با کیفیت بالا. شما میبینید از 91 میلادی کشوری که خودش صاحب اینترنت دنیاست، از اون دارپا نتورک تا الان هم که دست NSA و GCHQ هست، حالا دوتا از نهادهای که دارن اینترنت جهانی مدیریت میکنن، شما میبینید که اولین کشوری که خودش اینترنت رو اندازه گرده، خودش برای کشور خودش شبکه زیرساخت ملی اطلاعات درست میکنه. دومین کشور حالا تو این اختلافی هست بین اینا، ولی اینا الان دارن، کره جنوبیه. ببینید مردم عزیز ما اگر میخوان ببینن شبکه ملی اطلاعات به چه دردشون میخوره و چرا ما هر وقت میریم سر راه اندازی این از داخل و خارج، اینقدر ترور میشه این شبکه و این خیلی مسئله، هر کسی میاد جو اسم میاره مثلا ترورش، آقا این مخالف اینترنت، اینا میخوان اینترنت رو ببندن، اصلا این نیست.
خیلی سادهش بخوایم بگیم آیه آل داوود، آیه موسویان، یه نفر وقتی یک حریم شخصی داره، خونه داره، درسته. مثلا خونش، حالا آپارتمانش، بیاد کلیدشو به دیگران هم بده،
آفرین،
خواستن بیان از اون استفاده بکنن، میشه این دیگه.
حالا یه مورد بالاتر،
یعنی همه اطلاعاتو داره،
کلید خونه شما داشته باشه، میاد کار میدوزه یا به جونتون سر قصد پیدا میکنه،
کامل مشرف میشه.
اینجا یه فرقی که با این که داره، شما کلیدتو به آدم غریبه نمیدید تو خیابون، خب تو میاد تو خیابون این کلید خونه من. اینجا یه فرقی که داره، اینجا یه حوزه کاگنیتیو ساینس، حوزه علوم شناختی، ما یه زیر شاخه بهش می‌ذاریم میگیم کاگنیتیو وار، یعنی جنگ شناختیه، یعنی شما یه زمانی هویت یه ملتی ازش میگیرید، خب یا نفتشو ببر، خب همه مسائل اقتصادی زیرزمینی بگی ببر، خب این دوباره میسازه هویتشو داره. مثلا ببینید ما بحث تاریخیشو بگیم، ما چند بار کشور مورد تهاجم خیلی سنگین قرار گرفته، یکی از سنگین تریناش در زمان مغول بوده، همه چی از ما گرفتن، ولی ما دوباره چون فرهنگ و هویت اون رو داشتیم دوباره ساختیمش، این کشورمون دوباره ساختیم. خب ولی میبینید اگر هویت گرفته شد چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما هویت یه ملت رو بگیر خودش سقوط میکنه. اینها دنبال این هستن. شما ببینید مخصوصا زمانی که ما الان بعد از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، ما دیگه به عنوان یک کشور کاملا مستقل در سطح دنیا هستیم و این 40 سالگیمون هم که خیلی تلاش کردن که و میگفتن که ایران 40 سالگیشو نمیبینه، 40 سال انقلابش نمیبینه، شما دیدیم و مردم اومدن توی حمایت تو خیابون و برای حمایت از انقلاب اسلامی. من فقط یه نکته خیلی یه دقیقه بگم که صحبت‌های جمعی مصاحبه بشنویم. مردم از ما اگر میخوان ببینن الزامات شبکه ملی اطلاعات چیه، خیلی از شبهات توسشون برطرف بشه، این برن سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوبه جلسه 35 مورخ 20/9/95 شورای فضای مجازی دانلود کنن ببینن. الان توی مجازی.ir هم هست، میتونید دانلود کنید. خیلی جالبه، شما وقتی اینو باز می‌کنید اصلا اینترنت قرار نیست قطع بشه، قراره یه گمرکی سر راه کشور قرار بگیره. بذار یه مثال بزنم که بیشتر مفهوم بشه. الان میگن آقا چرا گوش نیست؟ میگیم آقا ما که اینجا مرزبانی داریم توی مرز، خب پلیس هست، ناجا هست، سپاه هست، ارتش هست، بالاخره مرز کنترل میشه دیگه. ولی اگه بخواد یه چیزی قاچاق بکنه اون دوشا چالش میکنه ما رو. حالا فرض کنید ما اینجا یه گمرک اطلاعاتی داشته باشیم. اگه نداشته باشیم وضعیتمون همین میشه، یعنی جنگ هیبریدیه، اطلاعاتو میبره باش داخل روی زمین عملیاتش ضد ما اجرا میکنه، میشه جنگ اقتصادی، میشه کمبود گوشت، میشه کمبود کالا. و این که گفتیم هیبریدیه به خاطر اینکه همزمان به صورت مکمل و مرکب چند تا کار واسه ما درست، چند تا اشکال واسه ما درست میکنه. پس این سوالی که اولی
خب اینی که میخوایم داریم میگیم که شبکه ملی اطلاعات باید باشه، اینو باید به مردم بگیم باید باشه یا به دستاندرکاران؟ این اهمیتش همین. من فقط این سوال بپرسم آقای موسویان، شما یه دستگاه میخرید برای خونه، حالا یه جارو برقی فرض فرض، بهترین راهکارش اینه که شما اول اون دفترچه کاربردیشو بگیرید بخونید، بهش اشراف پیدا بکنید و بدونید چه جوری میشه ازش استفاده بکنید که بهینه باشه این استفاده. خب الان توی ایران معمولا بعضی از مسائل ما اول این جارو برقی رو می‌خریم، کار می‌کنیم، یه چه گیر که کرد می‌ریم سراغ دفترچه ببینیم چی به ما میگه. خب ممکنه یه خورده هزینه‌اش بالاتر بره، ممکنه که فکر کنم این هزینه داره. یا مثلا فرض کنیم مترو رو اول آوردیم، یه سری مردم استفاده کردن، یه مدت که گذشت میگه آقا یه خط داریم لب سکو، پاتون از این خط نذارید، در صورتی که مردم قبلش اصلا عادت کردن که پاشون اونور خط بره، الان عقب کشیدنشون خود مشکله. یا آقا بذارید اول پیاده بشن بعد شما سوار بشید، جاتون باز بشه. ولی نیست. من عرضم اینه که قبل از اینکه این اتفاق بیفته بیام آگاهی رو به مردم بدیم، اطلاعات رو به مردم بدیم آقا یه همچی وسیله داره میاد، روش استفادهش اینه اینه اینه، یه ما دیگه هم میاد، یعنی یک ماه قبل از اینکه بیاد این اطلاعات رو مردم ما میذاریم اون موقع. حالا راجع به این شبکه ملی اطلاعات با توجه به همین صحبته هم شما هم جناب آقای آل داوود، لزومش مشخصه، یعنی مردم هم خودشون رو میدونن، ولی از سال 95 که شما فرمودید، 93 فرمودید شروع شد، تا الان ما به کجا رسیدیم؟ الان هست که ازش استفاده بکنی؟ بله. که مردم این اطلاعات رو به بیگانه ندن یا نه؟
با توجه به این که به حال طی روزهای قبل هم در همین برنامه بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح شده، من اجازه میخوام که یه خورده جزئی تر و به اصطلاح با توجه به الزاماتی که مسبب شورای فضای مجازی است به این مقوله نگاه بکنیم، که وقتی میگیم که عملا حرکت ما کنده، با توجه به سند صحبت بکنیم و این سند به هر حال مصوبه ای باشد که قابل به اصطلاح تأکید و قابل اعتنا هستش. اولا به هر حال این مطلبی که شما میفرمایید یکی از نواقصی است که در کشور ما وجود داره. بحث فرهنگ سازی پس از بهره برداری نشون میده که ما واکنشگرا هستیم، کنشگر نیستیم، یعنی ابتداعا با یک پدیده روبرو میشیم و بعد فکر میکنیم که چگونه باید اون رو مدیریت کنیم. با
البته به مشکل که برمیخوریم این
بله این مسئله مسئله اساسی است که بایستی در زمینه‌های مختلف و تو سطوح مختلف کار فرهنگ سازی براش بشه. اما بریم سراغ مدل مرجع شبکه ملی اطلاعات، اون مدلی که مصوبه شورای فضای مجازی است. در این مدل ما دو لایه داریم، یکیش لایه سرویس هست و یکیش هم لایه زیرساخت شبکه. وقتی صحبت از لایه سرویس میکنیم میگیم که باید سرویس، محتوا و همه اپلیکیشن های کاربردی به اصطلاح اینها خود ساخته باشه نه دیگر ساخته. یعنی ما الان انتظار داریم که ایمیل ملی داشته باشیم و ایمیلی که به هر حال قرار بوده ایجاد بشه نتونسته توسعه پیدا کنه به گونه که مردم به هر حال انتخاب بکنن اون رو. بحث مربوط به اینترنت براوزینگ رو دو تا موتور جستجو کار شده در ایران، ولی بر تقدیر مهم این استش که مردم اقبال داشته باشن. باز در این زمینه میبینیم که مردم اقبال ندارن. بحث کلاود سرویسز یا استفاده از سرویس های ابری مسئله دیگری است که ما هنوز اون رو در ایران تجربه نکردیم. آخرین مناقصه ای که به اصطلاح گذاشتش ICT برای اینکه ما به دیتا سنترهای بالای 1000 رک دست پیدا کنیم، متاسفانه با استقبال سرمایه گذاران روبرو نشد.
چرا اعتماد نداشتن؟
میگم خدمتون چرا. میگم بحث دیگه بحث مربوط به زیسبوم در حال به اصطلاح ایمرجینگ هست، در حال ظهور هستش، که این زیسبوم وابسته به صنعت IoT است. باز در مورد صنعت IoT یا اینترنت اشیا ما هنوز در مورد اینکه سنسورها رو خودمون بسازیم هنوز اقدام خاصی نکردیم. در مورد بحث مربوط به استریمینگ کارهایی شده، به هر حال الان مردم دارن استفاده میکنن از موزیک یا ویدئوی به شکل استریم و پهنای باند در اختیارشون هم این امکان رو بهشون میده. سرویس های الکترونیکی همون گونه که در کشورهای دیگه به حدی رسید که تمامی سرویس های بخش دولتی رو در بر گرفت، هنوز ما باش فاصله داریم که اینها به صورت سرویس های الکترونیکی عرضه بشه. اما نگاه کنید یک مثالی که اینجا میشه برای فهم بیشتر مطلب زد این هستش که شما انتظار نداشتید پیش از این که تلفن ثابت رو کسی بجز دولت گسترش بده، انتظار نداشتید حتی گسترش تلفن سیار با کمک ها و حمایت های اصلی بجز دولت انجام بگیره. اونجا که شبکه ملی
همزمان تو اون کشور پیشرفته این اتفاق نیفتاده بود؟
چرا؟ من حالا میخوام بگم حتی از برخی کشورها ما جلوتر صحبتش رو داشتیم، موضوعش مطرح شدش، ولی عملیاتش کنتر از جاهای دیگر بوده. حالا باید پای صحبت کسانی نشست که در عمل این کار رو دارن انجام میدن. عملاً ICT ما به اصطلاح در حالی به بخش خصوصی تکیه کرده که ما هنوز تمرینی مثل کشورهای پیشرفته نداریم. تمامی امور در امریکا توسط بخش خصوصی اداره میشه، اما دولت‌های فدرال دارای مقررات و قوانین کاملا دقیقی هستند که اجازه تخطی رو به اونها نمیدن و اونها یه خورده حتی جلوتر از دولت‌ها به اصطلاح سعی میکنن که حرکت کنن که جریمه نشن. بنابراین ما اون چه که نیاز داریم قوانین هست در مورد امریکا از زمانی که بوش پدر دستور آغاز تجارت الکترونیکی رو که بقیار زمینه هایی نیاز داشت مثل زمینه هایی که ما الان بقیار نیاز داریم، بحث مربوط به خدمتون عرض شود که کمک های وزارت